سلام عرض میکنم محضر خواهران برادران عزیز و خدا رو سپاسگزارم که در محضر شما که امثال شما با توصیفاتی که بنده شنیدم زیاد نیستند و نبودند در مقاطع مختلف. من در رابطه با دغدغه‌ای که شما دارید به ذهنم آمد که دو تا نکته رو عرض بکنم، بعدم اگر دوستان فرمایشی داشتن بشنویم و گفتگو کنیم. متأسفانه چون جایی که نشستم خیلی لغزنده، اگه وسطش افتادم پایین شما جلسه رو تک نکنید تا من دوباره میام بالا بشه. این دوشک چیه گذاشتن زیر صندلی؟ تا حالا با همچی چیزی روبرو نشده، میام اولین تجربه منه. بله، این بچه های شریف هم دیگه ابداع اختراع و ابداع میکنن، تو این کار هم اختراع کردن، تو زیر صندلی دوشک میذارن. آزمایشی چیزی که نیست. قانع نباشن به این که دانشگاه شریف آمدن و دارن رشته هایی رو میخونن و اینا و دغدغه حیات معرفتی برای خودشون دارن، دغدغه زندگی اخلاقی، زندگی ایدئولوژیک، میخوان با فراتر از مسئله مدرک و مسائل رسمی و اینها با یه انگیزه دینی و انقلابی زندگی بکنن. این یک مزیتی. حالا اهم از این که موج امواجی که باید گفت در طول این 30 سال بعد انقلاب از دانشگاه‌های مختلف بچه‌هایی که با این احساس درد و با این دغدغه و احساس مسئولیت در کنار درس دانشگاهیشون درس‌های حوزه هم شروع کردن به خوندن و رفتن، بعضی ها اساسا رفتن حوزه، بعضی های دیگه به قصد اینکه مشکلات عرصه مثلا علوم اجتماعی و علوم انسانی اینا رو حل بکنن درساشون رو در از پزشکی و مهندسی و فنی اینا رها کردن که برن اونجا به عنوان یک سنگر مبارزه کنن، که البته خب شاید نقطه اصلاح در عرصه علوم اجتماعی اینجا نباشه که مثلا یه دانشجوی فنی یا پزشکی رها کنه بره اونجا. یه مقداری بنیانهای بیشتر فکر دینی، یعنی با کسانی با همین استعدادها و با همین انگیزه ها باید باشن که 20 سال 30 سال کار مطالعاتی تو حوزه های انسانشناسی اسلامی داشته باشن، با این مفاهیم و متد علوم اجتماعی و علوم انسانی هم آشنا باشن، اینا میتونن کاری بکنن. و الا صرفی که تغییر رشته بدیم، چون من خیلی دیدم بچه‌ها، بچه مسلمان ها با انگیزه های خیلی خوب و انقلابی رشته‌های مهندسی پزشکی اینا رو رها میکنن، میگن بریم توی عرصه علوم انسانی، احتیاج به نیروهای متفکر اسلامگرا ما بریم درستش کنیم. بله، ولی آدم دست خالی جایی بره بعد خودش به جایی که کمک کنه ممکنه بر مشکلات بیفزاید، چون با او استعداد و هوش و اینا میره، با اطلاعات ناقص بدون آموزش صحیح میفته تو همون مسیری که دیگران رفتند. این انگیزه خوبه ولی باید با روش درست پیش بره. چند موج داشتیم از اول انقلاب که در کنار درسای دانشگاهیشون و یا حتی با ترک درس دانشگاه به حوزه آمدن، در حوزه هم باز با یک مشکلاتی برخورد کردن. مثلا ما الان مدرسه معصومیه داریم در قم، خب بیش از 1000 دانشجو فارغ التحصیل یا مشغول دانشجویی بودن از رشته های مختلف، از همین دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، امیرکبیر، دانشگاه‌های مختلف، از رشته‌های مختلف راه کردن آمدن با یک چشم‌اندازی، یه امیدی، یه افق ذهنی. باز اونجا هم ممکنه به یک مشکلاتی بر بخورن، درست درک نشن، بخوان اینا رو بندازن تو مجرای کسایی که مثلا به طور عادی وارد این رشته‌ها می‌شده، یه مقداری نتونه خودش تطبیق بده. باز بعضی هم دیدیم که با مشکلاتی برخوردن. بنابراین راه صاف کوبیده‌ای در برابر نیست، مشکلاتی حتما داره، اما مشکلاتش قطعا و به مراتب کمتر است از مشکلات کسانی که در دوره‌های قبل این مسیری که شما رفتید رفتند. خب خود ما و تیپ دوستان ما که یادم میاد دهه اول انقلاب، دهه 60، زمانی که دانشگاه‌ها تعطیل شد، که همون سالی بود که قرار بود دانشگاه بریم تعطیل شد، و بعضی دوستان یا موجی از دوستانی که اینا یا دانشجو بودن یا در آماده ورود به دانشگاه بودن درگیری های اول انقلاب، و این بچه‌ها تمام انرژیشون رو طبیعتاً رو انقلاب گذاشته بودن، رو جنگ. بعدم که دانشگاه باز شد خیلی از بچه‌ها دیگه برنگشتن دانشگاه، در همین مشهد، حوزه مشهد، قم، اینا مشغول شدن، نه با انگیزه به اصطلاح رسمی روحانی شدن به عنوان یک شغل که اونم محترمه، اما اصلا انگیزشون این نبود. انگیزه آشنایی استدلالی با معارف و مفاهیم اسلامی و ارزش‌های مبنایی انقلاب برای حضور در میدان‌های مختلف چالش فکری و عملی، و اینکه نمی‌خواستن عادی زندگی کنن. گفتم ما نمی‌خوایم زندگی عادی، چه دانشجو چه طلبه، به عنوان یک زندگی عادی که شغلشون اینا باشه ما نمی‌خوایم. ما این رو به عنوان یک خاکریزی از خاکریزهای انقلاب تلقی می‌کنیم، و همینطور که تو درگیری‌های داخلی و تو جبهه و اینا تو خط مقدم حضور پیدا می‌کردن همین بچه‌ها و اغلبشون ترکش خورده و درگیر و اینا، بعدم با همین انگیزه درس طلبگی و حوزه رو خوندن به قصد آگاهی عمیق از معارف اسلامی. این بسیار انگیزه مقدسی بود. البته این موجهایی که می آمد ریزشایی داشت، بعضیا تو توهمات می آمدن، آماده پذیرش مشکلاتش نبودن. بالاخره به خصوص اون موقعی که ما وارد بحثای طلبگی نشدیم، همین چیزی هم که الان هست که نمیدونم مدرک میدن، معادل میدن، خود مدرک میدن، بالاخره یک منزلت مادی اجتماعی هم پیدا کردن. اون زمان اینم نبود. من یادم تو کل فامیل ما مذهبی ان اکثرا، ولی مثلا بنده برای که دانشگاه رو رها کردم نرفتم، آمدم طلبه شدم، چقدر مطلق شنیدم از آدمایی که علاقه داشتن و از روی علاقه به ما مطلق میگفتن که مثلا چه کاری میکنه. من خب متوجه ضرورت قضايا، متوجه اهمیت، متوجه انگیزه که پشت این کار نبودن، به همه چیز به شکل یک روال عادی زندگی نگاه می‌کنن. مثلا چه مرضی داری، مثلا پزشکی رو رها می‌کنه، مثلا اون یکی مهندسی رها می‌کنه، اینا پا میشید میاد طلبگی و آخوندی و اینا می‌خونی، یعنی چی؟ مثلا بعضی از بستگان ما که خیلی آدمای خوبی بودن، مرحوم هم شدن، هر وقت ما رو می‌دیدن می‌گفت که بالاخره آخرش می‌خواد چیکار کنی شما؟ گفتم من آخرش نمیدونم چیه، هست که بخوام چیکار بکنم. ما حالا اولش ببینیم چیکار میکنیم، اما من نمیدونم آخرش میخوام چیکار کنم. نه، میگفت نه، حالا مثلا بعد ازدواج میکنی زندگی چطور تامین میشه؟ گفتم نمیدونم. گفت که میگفتش که شغل چی میشه بعد تو جامعه؟ میگم شما چه کاری؟ گفتم به خدا نمیدونم، به خدا نمیدونم. بعد میگن شغل نمیدونم جلوش، همین الانم والله من وقتی بنویسن شغل به خدا نمیدونم جلوش چی بنویسم. یکی از مشکلات بچه های من تو مدارس اینه که می‌نویسن شغل پدر، اینا میگن ما چی بنویسیم؟ میگم بگو که هیچ کاره و همه کاره، اصلا نمیدونیم شغلمون چیه. یعنی الان بخوام به عنوان رفتگر استخدام بشم، مشکل استخدام دارم واقعا. میگم این جایی که حقوق به ما میدن تا سالها قراردادی، شش ماه قرارداد با من تأمین کردن، الان به رو دروازه دیگه ما رو هیچی نمیگن، نمیدونم چی کار میکنن از نظر اداری. هرچند به من میگن آقا بیا یه کاری بکنن، میگم نه، من هیچ کاری تو این قضايا مطلقا عمد دارم، هیچ اقدامی در این قضیه نمیکنم. بالاخره زندگیمون میگذره، نونمون از جایی میرسه. یک حالت جنون باید داشته باشین، یک کمی جنون لازمه. با این عقل عادی معاش این کارا رو نمیشه کرد، و یک ذره جنون خداوند انشالله به شما عنایت کنه که آدم یه لحظه دور خودش و منافع خودش خط بکشه، خودش فراموش کنه. ما نتونستیم اینا رو، من چون ولی دوستانی داشتم که به این مقامات رسیدن، تمام حواس من به اینا بود، ما نتونستیم مثل اونا باشیم. ولی دیدم کسایی که دیوانه بودن، تمام عمرشون دیوانه زندگی کردن. پس اولین توصیه، دیوانه شو. باید دیوانه باشید. با محاسبات عادی که چیکار کنم، بعد تأمین باشم اگه میرم حوزه به من به عنوان یک حوزوی احترام بذارن، اگه میرم دانشگاه به من یک دانشگاهی احترام بذارن، تو عالم سیاست میرم به عنوان یک سیاسی احترام بذارن، دور همینا رو باید خط بکشی. و اتفاقا تجربه ای بوده کسایی که دور اینا رو خط کشیدن، این مشکلاتشون بهتر از بقیه حل شده تا اونایی که تمام هدفشون همین چیزا بود. خب ما جمعی دوستانی داشتیم که در تمام عمرشون والله یک لحظه فکر نکردن به اینکه چجوری میخوان بعدن زندگی کنن. یعنی به لحاظ دنیایی جاشون کجای جامعه؟ هیچ جا ندارن، جای ندارن، جای رسمی ندارن. دنبال جای رسمی نبودن، دنبال وظیفه بودن. یعنی در تمام مدت زندگیشون بچه‌ها درست حالت همون شبای عملیاتی داشتن که پای کار آماده بودن حرکت کنن و نمی‌دونستن تا یک ساعت دیگه هستن یا نیستن و براشون هم فرق نمی‌کرد. این روحیه رو حفظ کردن، در تمام زندگیشون همینطور دارن زندگی میکنن. این دوستان، این بچه‌هایی که ما می‌شناسیم شد، اوناشون که رفتن اونام که هستن اینطورن. یه همچی حالتی اگر آمد، شما چه پزشک باشی، چه مهندس باشی، چه معلم باشی، چه طلبه باشی، کاری که باید بکنی میکنی، تغییر میدی، اوضاع رو به هم میریزی. اگر اینطور نباشی، بالاترین متخصص باش، فول پروفسور باش، مخترع و مکتشف باش، هر چی میخوای باش، یک جزئی از حوادثی، یک جزئی از سلسله حوادثی، حادثه ساز نیستی. اونایی که تاریخ رو ساختن او دسته اول بودن، نه دسته دوم. دسته دوم جزء تاریخن، دسته اول تاریخ سازن. البته کسی با نیت تاریخ سازی نباید کار رو بکنه، چون اتفاقا باز کسی که با این انگیزه ها میاد، او هم باز کاری نمیتونه بکنه. یه وقتی یادم میاد از عملیاتی برگشتیم، بعضی از دوستان ما که با همدیگه رفته بودیم طلبگی میخوندیم و اینا، بعضی هم یکی دو نفر از بچه ها شهید شدن، یکی دو نفر مجروح، و قرار بود بعد از عملیات دو تا از دوستان ما میخواستن مؤمن بشن به دست امام. من نتونستم برم، مجروح شدم تو عملیات و نتونستم برم. بعدش بود دوستان ما که رفته بودن پیش امام آمدن، گفتم خب چی گفت امام؟ اینا دیدم دیگه اونا مؤمن شدن. گفتم امام چی گفت بهتون؟ گفت امام رو گذاشت سرمون، گفت که مبارک باشد انشاءالله، اما دلتون رو به اعتباریات خوش نکنید، دلتون رو به اعتباریات خوش نکنید، دنبال حقایق عالم باشید. خیلی جمله عجیب و عظیمه. این عناوین دانشگاهی و حوزوی خوبه، ولی همش اعتباریاته، یعنی یه نوع بازیه که خودمون را انداختیم. فواید حقوقی و مالی و اداری مالی و دنیوی اینا هم داره، مشروع هم هست، باید هم داشته باشه، آدم باید زندگی کنه، اما اینا حقایق عالم نیست. حقایق عالم یه چیز دیگه که برمیگرده به همون امر باطن. حوزه و دانشگاه خودش به طور خودکار، شما بگی من خودم رو واگذار کردم به نظام دانشگاهی یا به نظام حوزوی، واگذار بکنی چیزی توش در نمیاد. باید از این بستر و امکانات تشکیلات استفاده کنید، ولی زحمت اصلی، تلاش اصلی رو خودت باید بکشی. یک راه البته مطمئن تری که آدم بره 20 سال تو حوزه تمام وقتش هم بگذره، آماده همه عواقبش هم باشه، دیگه فردا پشیمون نشه. چون ما همیشه ریزش داشتیم، میرن وسطش میره یه مرتبه مشکلات برمیخوره، بعد تصور میکنه که اگر نیامده بود همون جای قبلی بود چی میشد، الان حالا چی شده. چرتکه میندازه، چرتکش هم درست میندازه، منتها یادش رفت که او اول یه محاسبه دیگه هم بود، یه چیزی دیگه هم تو این محاسبه دخالت داشت، حالا دیگه او رو گذاشتیش کنار. با وجود او میارزید، بدون او نمیارزه. یادمون میره که محاسبه اولیه یه چیز دیگه بود، محاسبه که الان داری ضمن کار با مشکلات میکنی یه محاسبه دیگه داری میکنی، الان داری چرتکه میندازی، چرتکه امکانات زندگی و مادی، تو این چرتکه درسته، اما قبل که داشتی چرتکه مینداختی یه چیزی دیگه هم تو محاسبت بود، و اونی که من دنبال چیم، دنبال چیم، دنبال زندگی مرفه‌تر، منزلت اجتماعی بیشتر، یا دنبال یه اصولی بودم. اولی که میره آدم ولو با احساسات اینجوری محاسبه میکنه، وسطاش ای حذف میشه از محاسبه، ریزش ها شروع میشه، یا فکر میکنه خودش اگر واگذار کنه به یک سیستم تمامه. نه، کار اصلی رو باید خودت بکنه. پس یک مدل، مدل تمام وقت رفتن توی قضایی هاست با مطالعات سنگین شخصی. یه آدم برنامه‌ریزی باید بکنه، 20 سال 25 سال روزی 10 ساعت 12 ساعت 15 ساعت باید کار کنه. و به شما بگم آگاهی استدلالی از معارف دین، دقتش و زحمتش و شیرینیش از حل یه معادله جبری گاهی به مراتب بیشتره، اگه عوامانه نخوای برخورد کنی با مفاهیم اسلامی، دقیق بخوای پیگیری بکنی. یک تحقیق به معنی واقعیه، نه ای که همه طلبه ها اینجوری هست، نه خیلیش اینجوری نیستن، ولی مسیر اینه. راه دوم که اونم درسته، اونم بسیار مفیده و این کاری که شما دارید میکنید و بسیار مفید و لازمه، اینه که بدونی که رشته درسیتون رو تغییر بدید، در کنارش یه دوره فشرده آشنایی با معارف اسلامی. که این فشرده که میگیم نه یعنی کپسول و آمپول معارف اسلامی ما داریم، به این معنا که در کنار درس و بحثاش آدم برنامه‌ریزی کنه روزانه، هفتگی و مستمر. خودتون قدرت تشخیص در مسائل ریز معرفتی پیدا کنید، نه کلیات عوامانه که همه چی رو میدونن و در واقع هیچ چی رو نمیدونن. چون هر کدوم از این مسائل که دست روش میذاری، وقتی چهار تا پرسش دقیق پیش میاد، چهار تا سوال ریشه‌ای بهش میرسه، نمیتونه جواب بده، متزلزل میشه. و اینکه به دیگران قدرت تشخیص بدید. اینم به شما بگم، شما وقتی فردا ان شاءالله استاد دانشگاهی شدید، یک ابتکاری، اختراعی، کار بزرگی کردید به لحاظ علمی، توجه مردم، توده مردم در همین مفاهیم دینی به شما بیشتر از بنده که طلبه هم. حالا من نمیخوام بگم خوب یا بده، و یک واقعیت. من یادم میاد دوران دبیرستان زمان شاه یه معلمی داشت، معلم زبان ما بود. این آدم متدینی بود. هر وقت میامد سر کلاس، اول کلاس زبانش یک حدیث به انگلیسی میخوند. ما هم گفتیم دیگه انگلیسی که حالا شد دیگه یه حدیث معتبره دیگه. به انگلیسی گفت. معلم دینی میگفت یاد نمیگرفت. این انگلیسی که میامد میگفت همه حفظ میکردن. همه حفظ میکردن، تو کلاس هم میگفت. حتی لاتای کلاس مونم منو حفظ میکردن. اینم شما بدونید، شما به عنوان یک آقا یا خانومی که توی رشته هاتون انشالله به لحاظ علمی در کشور بدرخشید، در کنار شما وقتی تو دانشگاه یا به عنوان یک مبتکر، یک مخترع، یک کاشف، تو شما وقتی که از توحید حرف میزنید، شما وقتی حدیث بخونی، آیه قرآن بخونی، در کنار شروع بگی، از تو ده برابری که از امثال بنده گوش کنن میشنوم. این هم خیلی مهمه. قدرت تشخیص دقیق. حضرت امیر علیه السلام میفرمان که ببینید، اندیشه های غیر دینی، اندیشه های بیگانه، باطل، حالا یا با سوء نیت یا گاهی بدون سوء نیت، در اثر ای که جزئیات مسائل رو استدلالی نمیدونی نفوذ میکنه توی افکار، یا خود آدم رو متزلزل میکنه. حضرت امیر ازش تعبیر میکنن به امتزاج حق و باطل، مخلوط میشه با هم. میگن شما، حضرت امیر میفهمن اگه یه جایی حق خالص و باطل خالص بود، مردم دنبال باطل اکثریت نمیرفتن، یه اقلیتی میرفتن. اینجوری نیست که، هر جا باطله کنارش چند تا حقه، و به برکت حقه که باطل مشتری پیدا میکنه. بعضی ها میگن این تعبیر که قرآن میفرماد جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، حق همیشه حق آمد، باطل رفت، باطل رفته نیست. بعد میپرسن آقا پس این همه باطل تو دنیا چیه؟ هم به لحاظ نظری هم به لحاظ عملی حاکمه. یکی از پاسخاش اینه که هر جا باطل در عرصه نظر یا عمل حاکم شده، با شعار حق آمده. قبول دارین؟ یک مصداق نشون بدین که باطل یک جای حاکم شده بدون توسل به حق. هر جا آمده ادای حق رو در آورد. مثلا تو حوزه نظر، مارکسیسم، کمونیسم آمده، باطل محض که نبوده که، یه حرفای حقی هم داشته. صحبت از برابری، نفی استثمار، اینا کرد، اینا حرفای حقه. جاذبه‌ای که پیدا کرد در اثر این حرفا بود. این حرفای حق که در دین هست، اصلا دین یکی از اهدافش اقامه قسطه. منتها زیر پرچم این حرفای حق چیکار کرد؟ ماتریالیزم، جبر تاریخی، جبر مادی، اینا رو هم جا انداخت. خورد شیشه کردن لایه ساندویچا دادن به مردم. باطل هر جا بالا آمده به برکت حق آمده. به این معناست که میگن باطل زهوق است، باطل رفتنیه، حق موندنیه. محال در طول تاریخ بشر یک مورد نمیبینید، الان هم نیست، یک جا باطل اوریان بیاد صریح بگه من باطلم و حق رو قبول ندارم و بتونه پیروز شه. محاله. چرا الان آمریکا، انگلیس، ناتو و هر جا حمله میکنن به عراق، افغانستان، لیبی، شعاراشون که شعارهای قشنگه که پشت حرفای حق قایم میشن، درسته نه؟ میگه برای دموکراسی، آزادی، دفاع از مردم، جلوگیری از خونریزی، مبارزه با تروریسم، احترام به حق مردم. باطل پشت حق قایم میشه. کمونیست‌ها همین کاری کردن، لیبرالیست‌ها همین، فاشیست‌ها هم همینطور بودن. نازی‌ها، شما برید حرفاشون رو بخونید، همین کتاب هیتلر و کتابای اینا رو بخونید، حرفاشون رو، نطقاشون این همین نطقای بوش و بلر و کلینتون و اینا بود، و همین یارو اوباما. نطقاشون همین نطقای اینا بود. حرفای هیتلر همینجوری، هیچ کدوم نگفتن من این جانب جلاد هستم و استثمارگر و استعمارگر هستم، بنده افتخار دارم که بیام همه شما رو قصابی کنم و جلادی کنم، شما رو من آدم نمیدونم. این حرفا رو که نزدن که، با شعارهای مختلف، پیشرفت، ترقی، اصلا شعار فاشیستا پیشرفت بود، مثل لیبرالیستا، مثل مارکسیستا، همشون شعارشون پیشرفت بود. پس باطل پشت حق مخلوق. حضرت امیر میفرمان که فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين. اگر باطل اوریان و صادقانه تو صحنه میامد بدون تشبث و تشبه به حق، بدون نفاق و فریب، هرگز حق جویان و حق طلبان قربانی نمی شدن، تو دام باطل نمی افتادن. ما خیلی آدمایی داشتیم با انگیزه خوب تو مسیر بد فدا شدن. هم مثلا زمان اول انقلاب بعضی از این کسایی که با انقلاب و امام مبارزه می کردن، مثلا رفتن تو گروه های مثل منافقین و چپا و اینا، خب بعضشون بچه های مذهبی، دوستای ما، خانواده مذهبی بودن. من می شناختم که سوء نیت ندارن، اول جهله، بعد که میره دیگه نفسم مخلوط میشه. چون اگه فقط جهل باشه، نفس نباشه، نفسانیت نباشه، آدم راه رو پیدا میکنه اگه صادق باشه. چون قرآن میفهمد من یتق الله، هر کس اگه تقوا داشته باشی، صادق باشی، حقیقت رو بخوای، خداوند فرقان، یعنی قدرت تشخیص حق و باطل رو یه جوری بهت میده. من قبول ندارم کسی صادقانه وارد یک عرصه بشه و تا آخرم صادق باشه بزنه حضرت امیر رو مثلا ترور کنه، محال هم چیزی، ظلمه. وسطاش نفسانیت میاد در زمینه جهل میشه. ما یه جلسه داشتیم قبل انقلاب، تو سه تا جلسه بود که با هدفهای سیاسی و انقلابی و دینی تشکیل میشد، مثلا جلسه های 10-15 نفره. من به نظرم به لحاظ سنی از همه اعضای جلسه سنم کمتر بود، مثلا 13-14 سالم بود. خب تو جلسه تا بچه های 22 ساله بودن. بسیار جلسه با انگیزه مقدسی تشکیل شد، میشد. بچه های خوب، یعنی ما برنامه او جلسه مثلا اینا بود. بچه ها بعضی ها روزه های دوشنبه و پنجشنبه روزه بگیرن، تفاسیر قرآن رو ببینن، بیایم تو جلسه هر آیات رو بخونن، بچه ها با هم تفسیر کنن، بحث کنن. نمیدونم حالا اون موقع هم کتاب های مرحوم آقای طالقانی، مرحوم دکتر شریعتی، بعضی از بحث های امام، از علامه طباطبایی، از مثلا بازرگان، چیزا مخلوط بود دیگه. بعضی روزا بچه‌ها بلند شن قضا و اینا بردارن بریم بنن مناطق محروم شهر، در خونه فقرا، همین کارهای اردوهای جهادی و اینا، بریم در خونه‌های فقرا چیز بدن. حتی بچه پولدار پاشن برن کوره پز خونه، بریم کارگری عملگی که ببینن مثلا محرومین مستضعفین چی میکشن. شباب خیابونا بریم شعارنویسی و پخش اعلامیه‌های امام و اینا. بعد کار به جایی رسید که بچه‌ها میگفتن ممکنه بازداشت بشیم و اینا، گفتن آموزش چیز که آمادگی برای شکنجه شدن. قشنگ همه دراز میکشیدیم، کفای پا رو لخ میکردیم، یکی هم میزد کف پاها که آماده باشیم که مثلا توی درگیری ها گرفتنمون کتک میخوریم و اینا، زود همه چی رو نگیم تسلیم نشیم. یک روز کار یک دو تا از بچهای جلسه هم مسلح بودن، یعنی کلت داشتن، تو کارهای نظامی بودن. متأخرمون رو من بعدن فهمیدم. یک جلسه هم یادم میاد که این بچه‌ها اومدن گفتن خب چون که سیگار میزنن رو دست و پای بچه‌ها توی شهربانی، دیدیم سیگار آورد، سیگار روشن کرد، گفت همه بشینیم می‌خوایم سیگار بزنیم کف دستاتونو اینا، که اگر گرفتن. من گفتم که آقا من همون موقع که میزنن همونجا مقاومت میکنم. خلاصه بعضی از بچه‌ها سیگار گذاشتن رو دست. خب حالا همین جمع بعد انقلاب که شد، وقتی میگم به لحاظ معرفتی تو خالی و بعدم نفسانیت و تکبر مخلوط شد، انقلاب که پیروز شد، بعد انقلاب این جمع همه خودمون به جون هم افتاده بودیم. اونا میخواستن ماها رو ترور کنن، بچهای ما هم دنبال بودن اونا رو جوری گیری کنن، چون اینا مسلح شده بودن تو خونه های تیمی ترور میکردن. مثلا رفیق خود ما اومد تو خونه ما سراهی و مواد انفجاری انداخت. خونه که میومد تو خونه ما میچن سر سفره ما، رفیق ما بود، این کارا رو میکرد. نه میخوام بگم یک جمع ممکنه با انگیزه خوب درست بشه ها، فداکاری هم بکنه، ولی سواد دینی نداره. یک وقت دادم تو جلسه بحث تفسیر قرآن بود، گفتن خب دوستان نظرشون راجع به آیه بگن، هر کسی یه چیزی گفت، حالا بعضی هم میبافتیم. یک آیه قرآن، شما اگر گاهی یک کلمه رو ا بخونی تا او بخونی معنیش اون آیه اول سوره توبه نفرت و اعلام بیزاری خدا از کافران داره و رسولش. اگه او رو بخونی و رسوله، یعنی خدا بیزاره از کافران و از پیغمبرش هم بیزاره. اگه درست بخونی و رسوله، میشه خدا بیزار است از کافران و رسولش نیز از کافران بیزار است. خب این چیزایی که با یک او معنی آیه زیر و زبر میشه. ما که اصلا هیچ کدوم در اون جلسه مثلا حتی صرف و نحو بلد نبودیم، مینشستیم از شما چه پنهان جوری تفسیر میکردیم آیات رو که علامه طباطبایی جرئت نمیکرد اینجور تفسیر کنه. و یه وقت یادم میاد بخشی از تفسیر رو خونده، بعد کسی که مسئول جلسه ما بود از دنیا رفت، خدا ان شاء الله ببخشش، تر جلسه بعد شد و گفتن خب این آیه اینه میگه. من گفتم که ببخشید دوستان، از امام صادق هم یک روایتی هست در باب، امام جعفر صادق هم در مورد آیه اینه فرمودنشون. بعد همه گوش کردن، یکی از دوستان جلسه گفت بسیار خوب، نظر جعفر ابن محمد رو هم شنیدیم. جدی میگم نظر جعفر ابن محمد رو هم شنیدیم، بالاخره فرزند پیغمبر بوده، ایشون هم اسلام شناس بوده. خب نظر دوستان چیه؟ بالاخره ما گفتیم خب حالا جعفر ابن محمد یک نظری داده، ما که ازشون کمتر نیست، ما هم یک نظری بدیم. خب این جلسه رفت به این سمتا. بعدها که من یک کمی درس آخو طلبگی رفتم خوندم و اینا، دیدم تو جلسه غلط معنی میکردیم اصلا. شما امیدواریم از اینه که میپرونن نباشید و وقت بذارید. ببخشید من قرار بود سوالم جواب بدم، دو تا سوال بگید.
یه بحثی وجود داشت به این بحث که گفتید بین یدینیات و ذهنیات یکی رو انتخاب میکنید. یه بحثی وجود داره تو علم دینی که شما بحثی علم دینی رو که در حقیقت به دست میارید با توجه به اینکه جلسات ما یک مفهومی شکلی داشت، در بعضی از علوم دینی ما سعی میکنیم یه نظریه مبتنی بر اطلاعات دینی بدیم که این نظریه بعداً ما نمیتونیم روش نظر یقینی بدیم که این مفهوم کلی این حدیثه. و یک نظریه علمی که الان جدیداً به صورت تجربی توی جامعه داره وجود میاد، یک در عرصه عمل یه مشکل وجود میاد. شما این نظریه علمی شما، این نظریه علمی دینی شما اگه وارد اجرا بشه و در عرصه عمل نتونه در حقیقت توجیه کنه کار رو و خوب از خودش کار بردشون بده، باید تحصیل بشه. ولی به علت این که اسم دینی بودن روشه، یک مشکلاتی رو برای ما وجود میاره که اصلا ما آیا اجازه داریم تو علم دینی نظریه پردازی کنیم، یعنی دنبال ظنیات باشیم تو فضای علم دینی که بیا شکست بخوره، مثلا احتمال شکست شروع بشه باشه از نظریات ظنی تجربی.
علم دینی یعنی چی؟ منظورتون از علم دینی چیه؟
ببینید این علمی که من صحبت میکنم، ببینید من یه مثال
مثال بزن.
ببینید یک آیه هست فکر میکنم و جعل من شجر اخضر نارا.
خب
ببینید این تصویر این که شما از یه درخت سبز چجوری که آتش دوم میاد، خب برای هیچ کس خوش هست. اگه مسلمان بیاد کل این آیه قرآن یه نظریه بود، خب بعد بگید که خب من میام اینو میخوام در عرصه اجتماعی اجرا کنم.
چجوری؟
یعنی
درخت های سبز رو بیاره به جای آتیش.
نه ببینید ممکن توسعش بده، بتونه از همین بیزی استفاده بکنه. بعد حالا آیا این فرد این اجازه رو داره بیاد این رو به عنوان علم دینی بذاره در مقابل علم تجربی که حالا در حدی اومده کارکرد خودشون نشون داده؟ این زنیه. آیا ما این
اجازه اصلا این نه اصلا منافاتی نداره. بس یه وقت بگید که یعنی آقا همین درخت سبزی که تو میبینی آتش از همین درخت میاد بیرون، اشاره به علیت در عالمه. اتفاقا این که کاملا معیده به بحث من، جواب کلی شما رو با این کلمه بدم، انواع علیت، اقسام علیت.
ما فرض کنیم که نظریه بدیم درباره علتهای طبیعی که حول این آیه ممکن شکل
بگیره.
نظریه
نه ببینید در اصل قرآن کریم و روایت اگه اونا رو بخونید، اونا رو که بخونید بحث علیت رو ببینید در فلسفه اسلامی به علیت چطور نگاه میکنن، اصلا این تعارضی که میگید پیش نمیاد. مسئله اینه که عقل تجربی ردش نمیکنیم. این تصور که معرفت تجربی و معرفت عقلی غیر دینی هست، معرفت دینی چیه؟ همونه که تو قرآن و حدیث آمده. این تصور درستی نیست، غلطه. معرفت دینی و غیر دینی نداریم. معرفت یا معرفت هست یا نیست، معرفت حجت است. مطابق معرفت به چه روش‌هایی به دست میاد؟ روش‌های کسب معرفت، یک تجربه. تجربه حسی معتبر است؟ بله. مطلق نه. در همان حدی که معتبر است، آیا این معرفت معرفت دینی هم هست؟ بله. من فقد حسن فقد علما. هر کسی یه حس تجربی رو از دست داد، بخشی از تجربه رو محروم شد، از بخشی از علم محروم میشه. اما بحث ما اینه که آقا معرفت فقط تجربی نیست، نه اینکه معرفت تجربی نامشروع و غیر دینیه یا اصلا قبولش نداریم، این حرف کسی نزده که. دو، میگیم معرفت منشأ دیگه معرفت عقلی داریم، مفاهیم عقلی غیر تجربی دارید، اونها هم معرفت. پس اگر شما با تجربه چیزی را اثبات کردی، در همان حدی که اثبات کردی معتبر است، هم علمن هم شرعن. شما خلاف او اگر عمل کنی خلاف شرعم کردی. اگر با عقل چیزی رو اثبات کردی در همان حدی که اثبات کردی، هم به لحاظ علم عادی معرفت، هم به لحاظ شرعی حجته. لذا اگر جناب عالی الان مثلا رشته هرچیه، مثلا داری سد میسازی، چیزی رو درست میکنی، اگر عقلت و تجربه علمیت بهت میگه این کارو بکن، تو این کارو نکنی، یک چیز دیگه انجام بدی، خلاف عقلت و علمت، خب شما گناه شرعی هم کردی، گناه شرعی کردی. فردا اگه ای خراب شد، صد خراب شد، به مردم صدمه زد، شما فقط خطای علمی نکردی، شما معصیت و گناه شرعی هم، تخلف خداوند هم کردی. چرا؟ چرا؟ برای اینکه خداوند عقل و تجربه رو حجت قرار داده بود بر تو. اصلا فرق ما با کلیسا و با فرهنگ دینی غرب همینه. نمیگیم هرچی که در کتاب و سنت نیست غیر دینی و سکولاره، میگیم هرچی که با عقل و تجربه اثبات بشود معرفت هم هست. مطابق آیا اون چه که در علوم تجربی میاد اینا همه اثبات شده؟ در همون حدی که هست معتبره، نه بیشتر. و در علوم انسانی هم اگر علم است و حجته، بحث اینه که مخلوط شده ایدئولوژی و علم و حرفای غیر علمی و اثبات نشده به اسم علم به خورد ما داده میشه. گرایش‌های مختلف مارکسیستا میان تو جامعه شناسی و اقتصاد یه چیزی میگن اسمش میذارن علم اقتصاد، سرمایه‌داری میاد یه چیز دیگه میگه کاپیتالیست، اسمش میذارن علم توسعه. اون یکی دیگه خب آقا تو علمی یا تو علم، همتون اومدین همدیگه رو نفی میکنین، همه هم ادعای علمی دارید، پس شما علم محض نیستی که، مثل فیزیک و مکانیک و اینا که نیست. لذا شما در مکانیک و فیزیک و ریاضیات اسم ندارید، اما در جامعه شناسی و روانشناسی و علوم سیاسی و اقتصاد و فلسفه و تعلیم تربیت همش اسمه، مکاتب مختلفه، ایدئولوژی و مکاتب مختلفه. دعوای علم و دین نیست، دعوای ایدئولوژی هاست با هم دیگه. اونجا وقت تنها ایدئولوژی، ایدئولوژی اسلامی اگه ایدئولوژی هم هست، میگه ما منابع معرفت رو همه رو به رسمیت میشناسیم و قبول داریم. معرفت معرفت است، علم اسلامی و غیر اسلامی نداره، هرچه که واقعا علم است، اما علم نما علم نیست. اینکه آقای جوادی طرفشا گفته بود که آقا علم اسلامی و غیر اسلامی نداره به این معناست. متو این چیزایی که گاهی میگید تو بعضی از ارشا، مخصوصا بعضی از ارشای علوم اجتماعی، اینا علم نیست که، ایدئولوژیای مادی شماست، به اسم علم داری به خورد ما میدی. هر جا علم سمن و طاعتن علم حجت، ما میگیم آقا معرفت تجربی حجت است شرعن، معرفت عقلی برهانی حجت، اگه چیزی رو با برهان عقل اثبات کردی حجت شرعی هم هست بر تو. معرفت شهودی هم هست، باطنی با تهذیب نفس، و بالاتر از همه معرفت وحیانی، وحیه. ما میگیم آقا چهار سطح معرفت همه رو باید قبول داشته باشی، نه فقط تجربه محض که بشه پوزیتیویست. کافر کسیه که سه چهارم حقیقت رو، بخش مهمی از حقیقت رو روش خاک میریزه میپوشونه. کافر یعنی پوشاننده. چرا خاک میریزی رو حقیقت؟ چرا فقط حقیقت محسوس رو میپذیری؟ بخش نامحسوس حقیقت، بخش معقول حقیقت چی میشه؟ بخش مشهود باطنی حقیقت، بخش وحیانی حقیقت چی میشه؟ اتفاقا ما دعوامون با اینا اینه، شما چرا بخش اعظم علم رو حذف کردید؟ ما که با علم تجربی مشکل نداریم که، شما چرا با علم غیر تجربی مشکل دارید؟ یعنی ما میگیم آقا چرا داری بخش اعظم علم رو سانسور میکنی؟ ما نمیگیم این علمی که علم ما قبولش نداریم، هر چه علم ما قبول داریم به شرطی که علم باشه. ببخشید دیگه، حالا شما هم بفرمایید.
الله اول تشکر کنم از فرمایشتون. توی بخش اول فرمایشتون تجربی من برآوردن انقلاب اسلامی دو تا مدل رو پرداختید، حوزه و دانشگاه. اون به نظر میسید این دو تا مدل معطوف به دو تا هدف متمایز بوده، که معنویت متمایز رو تصویر
دو سطح از کاره. بله
بله، دانشگاه شاید آقای تدبیر بودن فضای دانشگاه شریف، حالا به هر دلیلی این دوگانه رو ترسیم کردیم اون تا همون اعتماد در راستای فرض بگیرم شما مختلف باشید این رو فرض بگیرم که معمولیت حوزه حرکت بسید بولید و بودون تمدن سازه یا نوعی آوردن این دوی توی جامعه یه همچه معمولیت تصویر کنید. سوال اول اینه که شاید دانشگاه بگیر معمولیت چیه؟ دانشگاه از اون دانشگاه فنی شریف که اونجا خاص نیست، از هر کسی که بگیم. سوال دوم هم راجع به حوزه است، شأن حوزه.
حتی شهر حوزه منظورم اینه که شهر نه شهر دین معمولا میگه شهر حوزه میگم مثلا دین توی مورده اینو فرض کنم که دین رو قبول شهر حوزه با علوم رو متعارف فعلیش یعنی شهر فعل خوب سود و متعارفیه و اینا
دانشگاه بسته به خود دانشگاه و رشتهش و سطح دانشگاه که استاداش و متنش اینا کیان وظایف ریزشون متفاوت میشه اما اون بخشی مربوط به دانشگاه یه بخشی مربوط به تربیت استاد و متون درسی است که اینا خب کار شماها نیست کار متولیان این کاره مگه که مثلا 10 سال 15 سال دیگه شما یا زودتر شما در اون مناسب قرار بگیرید اما این که هر دانشکده‌ای در دانشگاهی در با توجه به رشته خودش ببینه چه نقشی توی قضیه میتونه ایفا کنه این به نظرم سوال خیلی مهم و محوریه شما تو همین جلساتی که خودتون دارید اینو به بحث باید بگذارید و به یک جنبندی برسید یعنی به عنوان یک دانشجویی که مثلا تو افق فکری بچه‌های مثلا دانشگاه خودتون مثلا دانشگاه شریف این توی افق چه ذهنیت‌ها چه حساسیت‌ها چه پرسش‌های اصلی وجود داره چه چیزهایی است که بچه‌های مثل شما باید بدانن اینا رو تا بتونن تا آخر فکر دینی داشته باشن به فکر دینیشون هم عوامانه و سطحی نباشه که با یه باد بره ریشه‌ای و تعمیق شده این یک مسئله است که به شما مربوطه از اون طلبه چیکار باید بکنه حوزه اون چه که در حوزه دارن درس و بحث ها برای اسلام شناسی لازم است اما کافی نیست اگر کسی در حوزه خودشو تسلیم نظام عادی آموزشی اینا بکنه اسلام شناس که بتونه از پس تعریف اسلام و دفاع از مفاهیم اسلامی و چالش با دیدگاه‌های دیگه بشه تو این شرایط و تو این عصر و تو بچه‌های مثل شما البته تو یک سطح میتونن ها اما در سطح بچه‌های مثل شما بخوان تو شما بخوان تو این سطح کار بکنین ناموفق یا نیمه موفق خواهد بود ممکنه با اخلاقش یا با گفتن بخشی از مفاهیم و معارف دینی موفق باشه اما تو یک سطوح بالاتری بعضی مسائلی که باید پاسخش رو بدونن تا کسی 20 سال کار جدی سنگین نکنه یعنی ادبیات قوی اصول فقه فلسفه کلام و حتی تا یک حدی عرفان نظری از همه اینا مهمتر حد تفسیر قرآن و حدیث از همه اینا مهمتره حالا تو حوزه اکثر طلبه ما حشر و نشر با قرآن و روایات ندارن چند تا کتاب فقهی اصولی میخونن طلبه های فاضلی که با درس حوزه شون تا هم حدی که هستن خوب خوندن با قرآن حدیث محشورن اخلاق اسلامی هم دارن، التزام عملی دارن و شعور طرز حرف زدن با بچه‌ها که الحمدلله از این طلبه‌ها بعد انقلاب ما خوشبختانه واقعا زیاد داریم و من خیلی می‌بینم اهل فکرن، عاقلن، اخلاقین و یک سوالی ازشون میشه ندونن میگن اینا مطالعه می‌کنن بهت میگن زحمت می‌کشن اینا میتونن نقش مثبتی داشته باشن من عقیده‌ام اگر یک بچه‌ای مثل شماها دانشگاهی مثل شما و یک رفقای فاضل و طلبه یک همچی جمعی اگر با هم مرتبط باشن اینا سرنوشت هم دانشگاه و هم حوزه و هم سرنوشت جمهوری اسلامی و کشور رو اینا تعیین میکنن جدی میگم اینه تعارف خالی بندی نیست انقلاب ما رو همین حلقه های بچه های اینجوری یعنی چند صد یا چند هزار طلبه و دانشجو انقلاب ما رو مدیریت کردن آوردن نهاد سازی ها و این مسائل دیگه حالا ببخشید دیر شده وقت نماز فردا برای ما حرف در میاد با ما پدرانمون و اینا خیلی آدمای مهمی بودن خب این که خاک بر سر تو که با یک همچون گذشته یه همچین وضعی داری اتفاقا تو سرت باید زد تنبلی و مفخوری و بی‌ارزگی و ترجمه محوری و مصرف کنندگی تو عرصه علم و اقتصاد رو اینا شده حالا برای تو پوز و افتخار با این توجیه که پدران و مادران ما آدمای فهمیده بودن خب تو که نفهمی چیکارت کنه پدران شما با شعور بودن با تو چیکار باید بکنه تو که تنبلی تو که وارد کننده ای تو که تو تمام علوم ترجمه میکنی با استخوان پدرانت پوز میدی خب این که یک بده اما از این جنبش که یک کمی عقده حقارت رو بذارین کنار بابا همون شما میتوانید که امام تو وصیت نامش بارها گفت و خب الان داریم میبینیم که داریم میشه همین خطی که بچهای ما انقلاب ما رفت همین خط الان رفته به کشورهای عربی و شمال آفریقا و خاورمیانه همه دنیا رو به هم ریخته همین خطه آقا تو نیویورک داشتن مصاحبه میکردن دیدین حتما تو لندن و نیویورک با این جوونا که اومدن تو خیابون علیه 99 درصد علیه وال استریت و نظام سرمایه‌داری و که عصر لیبرالیسم اقتصادی گذشت لیبرالیسم مثل کمونیسمه و باید به زبالدان تاریخ بره. گفتن ما از جوانان مسلمان مصر و تونس و اینا الهام گرفتیم، اینجا هم میدون تحریر ماست. خود مصر و تونس و جوانان عرب از کجا الهام گرفتن؟ تا قبل از انقلاب اسلامی که در تمام جهان اسلام و عرب انقلابی اتفاق نیفتاده بوده که اصلا مردم بیان تو خیابون شعار الله اکبر بدن رژیم سرنگون، اصلا نبود اینا تا قبل از انقلاب ما. خب پس این تحول از کجا شروع شد و بعد رفت به جهان عرب و جهان اسلام و الان بعد رفته به اروپا و به نیویورک و لندن؟ دنیا داره تغییر میکنه، پس شما میتوانید. این خوبه که بگید میشود، اما هی پوز دادن به گذشته نه. بله، اگر به این منظوره که آقا همون شروع بود که بعد بالید و امروز شده تمدن حاکم بر جهان، این حرف درسته. که البته این تمدن به شما بگم علائم پیریش کاملا داره به چشم میخوره. تمدن غرب الان حدود در قرن سوم چهارمش تکوینشه و در قرن سوم اقتدار جهانیشه، چون اینا از قرن 19 تقریبا دیگه بر کل جهان حاکم شدن. قرن 19 و 20 بعد از حدود 200 سال علائم پیری و زوال کاملا درشون به چشم میخوره. همین شکست ها، این فروپاشی ها، اینا فروپاشیه، اینا شوخی نگیریم اینا رو. ساختمون نیست یه مرتبه بریزه، اینا علائم پوسیدگیه. به لحاظ ایدئولوژیک پوسیدن، مشروعیت ایدئولوژیک رفته زیر سوال، محبوبیت رفته زیر سوال، اقتدار میره زیر سوال، بحران اقتصادی، بحران اخلاقی، بحران خانواده. هی جنگ درست کن، تهدید کن، حمله کن تا شکست تو، فروپاشی تو یه مدتی عقب بندازی. تا کی یه کار میشه کرد؟ هی جنگ پشت جنگ. بالاخره باید وایستی با واقعیت روبرو بشی. اگه به این سبک اینا ادامه بدن، اینا آغاز پایانشونه. از آغاز پایان هم کمی گذشتیم. مگر اصلاح کنن خودشونه که بعید میدونیم اصلاح کنن. خب اینا همه آثار بله یک شروع اسلامی داشته، ولی نمیشه گفت این وضعیت، این نگاه به علم با همون نگاه اسلامی به علمه. درسته که ریاضیدان و طبیعیدان و فضاشناس و زمینشناس اروپایی در قرن 17-18-19 آمد کپی برداری کرد، اول ترجمه کرد آثار متفکران و دانشمندان اسلامی رو و اکثرا هم خیلی هاشون هم ایرانی. ولی دیگه این نگاه به علمی که امروز حاکم شد که ازش تعبیر میشه به نگاه سکولار به عالم و آدم، نگاه غیر توحیدی، نگاه صرفا مادی و ماتریالیستی به انسان و جهان، این دیگه به لحاظ فلسفی و مبنایی و نظری ادامه او علم نیست. یه چیزی درش تغییر کرد. با این تغییره که علم و تکنولوژی به دینی و غیر دینی قابل تقسیم چی میشه، مفهوم وقت اینجا. این دو نگاه به علم متفکران اسلامی بحث کردن که اینا بینشون پیوستگی در همه جهات نیست، در بعضی جهات گسستگی است. پیوسته نیست، گسسته است. این لزوماً امتداد اون نیست، یه جای انقطاع اتفاق افتاد. اون انقطاع از جمله در چی بود؟ یک مورد چه من فقط مثال بزنم، علوم و تمدن و صنعت و تکنولوژی در نگاه اسلامی در دل جهانبینی اسلامی متولد میشه. یعنی مبدأ شناسی اسلامی، معاد شناسی اسلامی، انسان شناسی اسلامی، تعریفش از مبدأ و غایت عالم توحیدی است، نه مادی و ماتریالیستی. اما اون جهانبینی فلسفی که این علوم و تکنولوژی غرب در درون او داره مدیریت میشه، یه جهانبینی توحیدی نیست. جهانبینی و انسانشناسی الهی نیست، انسانشناسی صرفا مادی است. متاسفانه یک حالت پیدا شده تو یک صد سال اخیر، یه حالت هم هست به خصوص تو کشورهای مثلا آسیایی، آفریقایی، اروپایی، این حالت بیشتره، چون توش درونش یه عقده هم هست، عقده خود کمبینی و احساس حقارت هم هست، این هم اضافه شده. و اون که اصلا خوده که مثلا میگه آقا دانشمندن، این خانم دانشمندن، دانشگاهی هن، دانشجو هن، این فکر میکنه این دیگه کافیه برای همه چیز، فکر میکنه یک ارزشی خودش. دانشگاهی بودن، دانشجو بودن، چه دانش حوزوی چه دانش دانشگاهی، خودش یک مقدس نیست، یه مقدمه است. لذا ما دانشگاه بد داریم، دانشگاه خوب داریم، حوزه بد داریم، حوزه خوب داریم، دانشجو و طلبه بد داریم و خوب داریم. انگار یه جوری شده وقت میگه دانشجو یعنی دیگه ای که صد تجلیل شد، تقدیس شد، دیگه ای که قطعا خوبه، حالا دنبال بدش میگرد. همین خود این بده، همین دانشجو بده، همین دانشگاهش بده، چنان که خوبش هم هست، حوزش هم همینطوره. امام میگفت تمام مصیبت ها و بدبختی های جامعه ما منشأش دانشگاه و حوزه است. تمام پیشرفت ها و موفقیت های ما هم باز منشأش دانشگاه و حوزه است. ما دو تا دانشگاه داریم، دو تا حوزه، دو جور دانشجو و استاد داریم، دو جور حوزه. صرف استاد بودن، دانشجو بودن، طلبه بودن، مگه اینا کافیه؟ مگه اینا ارزشه؟ امام میگفت تمام این فرقه سازی های انحرافی، مذهب سازی های انحرافی، عرفان های انحرافی، برگردید پشتش یه آخوند فاسد منحرف هست. نمونش همین بهائیت و بابیگری اینا، اصلش یه آخوندنمای شیعه بود دیگه، ادعای نیابت امام زمان کرد، بعدم گفت خود امام زمانم، بعدم گفت اصلا یه پیغمبرم، حالا که اینجوره، بعدم دید یه عده دومش گفت آقا اصلا ما خداییم، آخرش ادعای خدایی کرد دیگه. و گفتن شریعتت کو؟ گفت شریعت واجب و حرام گذاشته، هیچ چی نجس نیست، همه چی پاکه. ازدواج هم می‌خواید بکنین، با خواهر و مادر و دخانیاتون هم میتونین ازدواج کنین، حلاله، شریعت آورد. خب اینجوری که همه میتونن شریعت بیارن که منشأ انحرافات مذهبی برمیگرده آخرش به یک روحانی فاسد، روحانی نما. منشأ تمام جنگ‌ها و خشونت‌ها و جنایت‌ها در تاریخ آخرش برمیگرده به یک دانشگاهی. مواد مخدر، تکنولوژی مواد مخدر از کجا آمده؟ از تو بقالی کلاسه نسر کجا آمده؟ نخیر آقا از تو دانشگاه آمده. بمب اتم، بمب هسته اینا کجا آمده؟ از تو دانشگاه آمده، از توی آزمایشگاه آمده. اون فلسفه اخلاقی که بگه اخلاق دروغ، همه چی نسبیه، هر کار کردی کردی، از کجا آمده؟ از تو نوایی محل آمده؟ نه خیلی، آقا تو دانشکده علوم انسانی آمده بود. منشأ تمام مفاسد و مصیبت ها و بدبختی های بشر از علما و دانشمندان است. منشأ تمام سعادت هم از علما و دانشمندان است. تقدیس کلی همینجور علم خودش اینگاه خوبه. علم چی آقا؟ علما، دانشمندان، دانشمند این دانشگاهی، این ممکنه بدترین آدم باشه، ممکنه بهترین انسان باشه. با کدوم نگاه رفته سراغ علم و با این علم، با این تخصص چیکار میخواد بکنه؟ چه دانشگاهیش، چه آخوندش؟ این تجلیل و تقدیر و تقدیس مال کدوم علمه؟ باید تفاوت این دو نوع نگاه به علم باید بفهمیم. اینجا میشه دینی و غیر دینی، دانشگاه اسلامی غیر اسلامی، مفروضات اینا تفاوتهایی داره. ماهیت علم یه جاهایی تفاوت پیدا میکنه توی دوتا تعریف، روشهاش، ماتریسها، قالبهای علم یه جاهایی تفاوت پیدا میکنه، و هدف و نتیجهش هم یه جاهایی تفاوت پیدا میکنه. البته یه جاهایی هم مشترکه، تفاوت درش نیست.